بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. امیدوارم که سال جدید ان شاء الله در مرحله نخست با عنایات خاصه حضرت حق سال فرج امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا باشه انشاءالله. سال توفیقات روزافزون برای همه شیعیان در هر جای عالم، سال معنویت و تعالی اخلاقی انسانی برای همگی ماها انشاءالله. همون گونه که استدار دارید، ما تفسیر آیات بحث‌انگیز و آیاتی که بین فرق مختلف اسلامی ایجاد اشکال و مشکلاتی کرده بود تحت عنوان آیات مشکله رو پی گرفتیم و آیه غدیر خون رسیدیم و اون آیه غدیر چون نیمه کاره مونده بود بعضی بخشاش، من اجازه میخوام که آیه غدیر رو بحثای اختلافی که بین فرق اسلامی هست با هم پی بگیریم و چون به بحث اعتقادی شیعی در رابطه با امامت به آیات قرآن رسیدیم، اختلافات و ایراداتی که بین فرق اسلامی نسبت به عقیده امامت در آیات قرآن هست اینو بقیه شبهای جمعه انشاءالله فعلا در این زمینه بحث رو پی خواهیم گرفت. به ویژه در این 30 سال اخیر برخی از مخالفین شیعه به جهاتی که این جهاتش رو بعد انشاءالله خواهم کرد چیه، به جهاتی تلاش وافری دارن حرفایی رو که حتی گذشته ها این مطالب رو نگفتن و کسی چنین ادعایی نکرده، اونا حتی یه همچه حرفایی در ایراده به شیعه مطرح بکنن. به عنوان مثال، مثلا در همین آیه غدیر خم که یه جلسه بحث کردیم حالا انشاءالله ادامه میدیم، انقدر منبع در منابع صدر اسلام و تاریخ گذشته اسلامی داریم که آیه راجع به من کنت مولا فهذا علی مولاست، منتها بحثی که می کردن نهایتش این بود که می گفتن مولا در اینجا به معنی دوسته، پیغمبر گفته علی رو دوست بدارید، ما هم دوست داریم. حالا بحثایی بود که یه مقداریش رو گفتیم، یه مقداریش هم حالا اونایی که مونده انشاءالله خواهیم گفت. اما این اواخر یه کتابایی در اومده، یه جزواتی میاد توی سایت های حرفایی میزنن، مثلا تا این حد انسان تعجب میکنه، یعنی هیچ منبعی ما در تاریخ نداریم که گفته باشد این آیه در خصوص من کنت و مولا فاق علی مولاست. گفت یه بنده خدایی توی جلسه‌ای با یک فرد دیگری که دوتایی با هم به یه سفری رفته بودن برگشته بودن، یکی از این دوتا داشت توضیح میداد سفر رو، دروغم میگفت، چاخانم میگرد، انقدر جدی دروغ و چاخان میگفت که گاهی این همسفرش رو میگفت آقام شاهده. خب منده خدا میگفت من شک کردم چون من همراهشون بودم اینا نبود، و اینقدر این جدی داره میگه، من گفتم نکنه تو سفر چند روزی من بیهوش بودم، این قضایا اتفاق افتاده که ایشون میدونه ما نمیدونیم. به قدری با صراحت و میگم چی گفت آقا؟ پس این همه کتابایی که وجود داره با تمام تحریف، کتابای غیرشیعه عرض میکنم، با تمام تحریفی هم که خواستن بکنن بود، همین الان هم وجود داره. آدم کتابو باز میکنه میبینه گفته این آیه در این مورده، اما میاد یه جوری توجیه کنه، منظور اینه، منظور اینه. خب از این جهت لازمه به ویژه ما باز برای جوانترهامون که نسبت به اعتقادات شیعیشون با توجه به قرآن کریم انشاءالله قوی تر باشن، ما یه مقدار بحثای اینجوری هم توی تفسیر آیات مشکله داشته باشیم. آیه شریفه 67 سوره مائده که بحثشو با هم شروع کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ، ای رسول ابلاغ کن، ما انزل الیک من ربک، ما انزل، اون چه که نازل شده است الیک، به سوی تو، من ربک، از طرف خدا، خدا گفته، خدا نازل کرده، بحث بحثه خداییست، ما انزل الیک من ربک، و ان لم تفعل، و اگر این کار را نکنی، و ان اگر، لم تفعل، انجام ندی این کار رو، فعلیت در نیاری، عمل نکنی، فما بلغت رسالته، پس فما ف پس در نتیجه، نتیجهش اینه اگه این کارو نکنی، نتیجه عمل نکردن به این کار، که این کار چیست؟ ابلاغ ما انزل الیک، اونی که به تو نازل شده باید ابلاغ کنی، باید بگی، و الم تفعل، و اگر که این کار رو نکنی، ف نتیجهش اینه، ما بلغت رسالته، رسالت الهی رو اصلا انجام ندادی. اگر بگیم این کار رو نکردی، خب این که توضیح واضحاته. بنده مثلا یه وقت هست، عنوان مثال، حالا همینجا این اشاره رو بکنم با اینکه ترجمه رو متوقف کردم چون لازمه، میخوام در ترجمه به این نکته دقت بشه. یه پزشکی 5 تا دارو به بنده میده، میگه این 5 تا دارو رو باید با همدیگه بخوری تا مشکل شما حل بشه. یه وقت هست یه دونه دارو به من میده، من به پزشک مراجعه کردم، یه کپسولی، یه شربتی، یه آمپولی، یه قدم مشخص دارو به من داده، میگه این دارو رو ببر مصرف کن. جا داره بگه اگه این دارو رو مصرف نکردی، مصرف نکردی. یعنی چی؟ و از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجره باز کرد و گفت وجب. این که اصلا با فصاحت یک کلام فصیح میخوره. خداوند بگه اگر ابلاغ نکردی، ابلاغ نکردی. خب این مگر به این معنی باشه؟ پس اگه ابلاغ نکردی هم مهم نیست، ابلاغ نکردی. اینجوری میخواد بگه؟ یا مثلا 5 قلم دارو نوشته، میگه این آمپول رو باید تزریق کنی، این کپسول رو باید سر ساعت بخوری، این مثلا شربت رو هم باید اینجوری حتما مصرف کنی. بعد به یکی از اینا میرسد، این 4-5 تا، میگه اینه که الان دارم بهت میگم، اگه اینه نخوری اصلا دارو نخوردی ها. یعنی همه اون 4 قلم دیگه یه طرفی، یه دونه یه طرف. خوب دقت بفرمایید در عرف گفتگو، آخه اینقدر حقیقت تشیع مظلوم واقع شده. حالا میبینیم تو آیات و هم انشاءالله بحث میکنیم. نه حقیقت تشیع، اصلا حق در تاریخ مظلومه. و چون در دنیای اسلام حقیقت در قرآن مال تشیعه، تشیعه مظلوم واقع شد، حق مظلوم بوده و معمولا شیطنت هایی بر علیه حق در طول تاریخ صورت گرفته. از زمان تو دوره ماها که از آدم ابوالبشر شروع شده جد هممون، از همه اول قابیل ها در مقابل هابیل بگیرید و ابلیس از همون اول تو بهش رفتن و به جان حضرت آدم و حوا افتادن، تا زمانی که انشالله به اذن الله حضرت بقیت الله پا در رکاب کند، این مرحله پایان بپذیره که حساب خاص خودشو داره. لذا آدم میاد میگه آقا جون در عرف گفتگو همه جای دنیا اینجوریه. حالا ما چون فارسی به عربی کمی نزدیک‌تره، راحت‌تر میتونیم این مثالا رو تو فارسی هم ببینیم، وگرنه تو ادبیات زبان‌های دیگه رو شما نگاه کنید. بنده اگر یه قلم موردی رو دستور داشته باشم، شما معلمی هستید، یه تکلیف به من دادید، یه قلم تکلیفه، یه مورده، به من میگید تکلیف رو انجام بده، جدی باشی انجام بدی یا نکنه انجام ندی یا نکنه انجام ندی، این یه جوره. یه وقت به من میگید اگر این تکلیف انجام ندادی انجام ندادی یا، فهم میگم خب چه معلومه که، خب اگه انجام ندادم انجام ندادم، این گفتن داره. ولی اگه 5 تا تکلیف به من دادی، 4 تا دادی، 3 تا تکلیف دادی، به من میگه این تکلیف انجام بده، اینم انجام بده، اینم انجام بده، به تکلیف 4 میرسی میگه بدانا اگه این تکلیف انجام ندی اصلا تکالیفی که بهت گفتم انجام ندادی. وایتون ستای قبلی رو گفته بود میخواد روی این یکی انگشت بیشتر بگذاره. اینم قرآن کریم اینجا نسبت به ما انزل الیک من ربک داره اینجوری عرض میدنه، یا ایها رسول، ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک، یه وقت داره به صورت کلی ما علی رسول الا البلاغ، هر رسول نیست جز این که ابلاغ کنه. یعنی چی؟ یعنی هرچی خدا به رسولش رسالت داده، رسول هم موظفه که تبلیغ کنه، ابلاغ کنه. اما اینجا مورد معین کرده، بلغ ما انزل الیک، اون موردی که به تو نازل شده، اون مورد معین. که حالا چرا این مورد معین رو، اینم بحثش رو میکنیم، گفته ما انزل، مستقیما نگفته چی. مثلا ما همه شیعه ها میگیم، تو منابع اهل سنت هم هست، یه مقدار بحث کردیم و انشالله داریم ادامه میدیم بحثو، که ما انزل الیک چی بوده؟ من کنت مولاه فهذا علیون مولا. خب حالا بحث میشه، خدایا نمیشد مثلا در قرآن بفرمایی که یا ایها الرسول بلغ امامت علی ابن ابی طالب، بلغ ولایت علی ابن ابی طالب، و اذ لم تفعل فما بلغت رسالته. چشم، اینو بحث میکنیم، ولی اجازه بدید به اینجای قضیه چون یه اشاره شد باید اینو تکمیل کنیم. عرض میکنم بلغ ما انزل الیک من ربک، پس مورد ابلاغ معلومه، ما انزل. این ما انزله رو توی پرانتز فعلا بذارید X، یه علامت سوال جلوش بگذارید، ما انزله چیه؟ فعلا داشته باشی. و این لم تفعل، اگه این X رو نگی، اگه این یه مورد نسبت به بقیه موارد، هر چی گفتیم اینه، میگه یا ایها الرسول بلغ و این لم تفعل، اگه این کار رو نکنی فما بلغت رسالته، اصلا رسالته، رسالت او را، او کیه؟ خدا. رسالتی که خدا به تو داده، رسالتی که خدا به پیغمبر داده، بلغ ما انزله تنهاست یا ابلاغ همه مواردیست که خدا گفته. خب قبل از ما انزله چقدر ابلاغ کرده پیغمبر؟ این اولی که نیست، حالا اینم بحث میکنیم، قبلا هم باز اشاره شد. بلغ ما انزله مثلا فرض کنید در این مقطع از رسالت پیغمبر، قبل از این بلغ ما انزله نسبت به رسالت الهی 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 1000 تا 10000 تا کلا بحث میشه. اینا رو ابلاغ کرده بلا تشبیه. مثالی که گفتم معلم 5 تا تکلیف داده، 50 تا تکلیف داده، یا به یه تعبیر روشنتری که الان تو دانشگاه ما مطرحه بگم، شما دوره دکترا اگر راهنمایی نخونده باشید، دبیرستان نخونده باشید، کنکور نداده باشید، لیسانس قبول نشده باشی، فوق لیسانس قبول نشده باشی، تو دکترا را تو نمیده. همینا رو گذروندی تو دکترا اومدید. تمام واحدهایی که چند ترم دوره دکترا برای شما میگذارن، تا اینا رو پاس نکرده باشید، نوبت به دادن پایان نامه و دفاع تز دکترا نمیرسه. اینا رو هم شما پاس کردید، امتحان جامع میذارن. یک امتحان، اسمش رو گذاشتن امتحان جامع. یعنی اون چه که شما تو این رشته‌ای که الان میخوای دکترا بگیری تو مقطع دانشگاه، بعضیا از لیسانس تا آخر دکترا، بعضیا تو دوره دکترا، اون چه شما نسبت به این رشته خوندید، از همه اینا به شما دو ماه، سه ماه، پنج ماه وقت میدن، میگن اینقدر وقت داری برو کتابا هر چی در این زمینه بوده تا حالا خوندی مطالعه کن، و از همه اونا ما یه امتحان میگیریم، اگر نمره آوردی میتونی بیای پایان نامه بگیری بری دفاع کنی، اگر نردی همه اون خوندنهای قبل چی؟ میگه اون خوندنها تا همونجا، ولی دکترا داده نمیشه. حالا اگر ما در نظام آموزشی فعلی ما، دنیا هم همینطوره، در نظام آموزشی فعلی ما به یه دانشجو میدیم تمام درسهایی که خوندی اگر امتحان جامع را قبول نشوی تو دکتر نمیشوی. یعنی چی؟ یعنی یه دونه نسبت دهنه داره برابری میکنه دیگه. آقا من فلان درس رو نمره خوب گرفتم، باش. فلان درس رو تو ترم چه تحقیقاتی روش انجام دادم، باش. فلان وقتا فلان، میگم این جامعه یه دونه با همه برابری میکنه، لذا همونطوری که تو یک مرحله میگه پنج رو تکلیف دادم به این یه دونه میرسه، میگه اگه اینو انجام ندی، انجام ندادی، اگه این نباشه، یعنی بقیه هم اون تأثیری که باید داشته باشه نداره. این ما انزله چیه؟ ما انزله الیک، این ما انزله الیک چیه که خدا داره به پیغمبرش میفرماد و الم تفعل، و اگر نکنی، یعنی ابلاغ نکنی، یعنی نگی، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این یه دونه امتحانه رو اگه قبول نشی، این یه دونه امتحانه رو اگه ندی، این یه دونه تکلیفه رو اگه انجام ندی، سما بلغت رسالت، اصلا رسالت رو عملی نکردی. یعنی ببرم تو اون مثال، اصلا شما عنوان دکترا پذیرفته نمیشید، شما اصلا عنوان کسی که تو مقطع دکترا اومدید قبولید نمیکنن، چون زمانی شما رو تو مقطع دکترا میپذیرن که بیاید تبه پایان نامه دکتراتون رو بنویسید و دفاع کنید، تا اجازه نمیده پایان نامه برداری، میگه برو که نه نمیدونی شما. این چیه؟ و الا تفعل فما بلغت رسالته. حالا ادامش، والله یعصمک من الناس، والله و الله. و جالب اینه که فرمود که بلغ ما انزل الیک من ربک، اینجا فرمود والله و الله، اگر می فرمود و ربک یعصمک من الناس غلط بود، نه، و خالقک، یا صفتی در مورد حضرت حق به عنوان اونی که قادر بر خلقت توست، چرا میگه والله؟ اینم باز نقطه ای داره، حالا بحث میکنیم. والله و الله یعصمک، حفظ میکند تو را، نگه میدارد تو را، محافظت میکند. اون عصمت که شما در بحث اعتقادی شیعه میگید پیغمبر معصوم است، 14 معصوم داریم، امام معصومه، معصومت یعنی چی؟ یعنی نسبت به گناه در امانه، محفوظه، گناه در اون نفوذ نمی کنه. من بدبخت، خدای نکرده، ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا گناه دوره بر من الان داره به طرف من میاد، یه گناه، دو گناه، قدرت ایستادگی در مقابلش رو داشته باشم، بگم اینا رو من تأثیری ندارم، انشاءالله خودم رو در یک سپر محافظتی نسبت به گناه و تخلفات از فرامین حضرت حق قرار دادم که اینا به طرفم بیان ردشون میکنم، میگم برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. اما خدا اینا کرده یه گناهی کمی قوی تره، یه کمی گذرگاه امتحانش خاطر میشه، یه مقداری به زنگاه به قول امام باقر علیه السلام که شخصی خدمت امام باقر رسید، از کرد متا یکون و فرج کم یبن رسول الله، فرزند پیغمبر، فرج شما خانواده کی میشه؟ اونی که وعده دادن از شما خانواده برمیزیدد و فرج کلی ایجاد میکنه، جهان رو از این بدبختی ها نجات میده، متا یکون و فرج کم کیه؟ کی میشه؟ حضرت فرمود هیهات 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 ثلاث مرات، سه بار فرمود هیهات هیهات، بعد این عبارت لا یکون و فرج و ناحت تا تغربلو ثم تغربلون نغربله، فرج ما نمیاد مگر این که غربال بشی، چه غربال شدنی، و و چه غربال شدن. خدا بیامرزد یکی از اساتید خیلی خوب ما رو که گاهی در محضرشون بهره می بردیم، ایشون وقتی این روایت رو می خوندن گاهی اش می ریختن و می فرمودن عجب سوراخی غربالم درشته. غربل و سمت و غربلون نغربله، غربال می شید تو غربلون نغربله، با تأکید شدید. چه غربال شدنیم. وقت اون بزرگ می فرمودی غربال سوراخاش خیلی بزرگه. شما یه غربالی داری سوراخای ریز داره، حالا برنجی رو مثلا چیزی رو میخواد غربال کنی، حالا اونای خیلی ریزه رد میشه، ولی سوراخی کمی درشت‌تر باشه درشتا میافتن. حالا یک امتحانی است که غرباله هم تکونش شدیده هم سوراخای غربال خیلی بزرگه. خب اینجا من میتونم بگم که من معصومم، یعنی در امانم. ان النفس الامارة بالسوء الا ما رحم ربی. خدایا رحمم کن، خدایا کمکم کن، خدایا دستمو بگیر، خدایا این شرائط حاد لغزیدن مخصوصا در فتن آخر الزمان با امتحاناتی که حاد می شود. خب این در امان بودن و پناه به حسن حسین الهی برد، همونطوری که فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. این اسمه رو اسمت رو خواستم معنی کنم، والله یعصمک، و خدا حفظ میکنه، محافظت میکنه، نگه میداره، نمیذاره بیاد به طرف تو. و الله یعصمک من الناس، از ناس، از مردم. من المؤمنین نفرمود، من الناس فرمود. حالا چی از ناس بناس بیاد به طرف پیغمبر؟ خوب دقت بفرمایید. ببینید من خودم، خدایا تو شاهدی، این جور ریزکاری ها رو تو قرآن که بزرگان زحمت کشیدن و نوشتن و درس دادن و چهار کلمه ما از محضر این بزرگان یاد گرفتیم، وقت بذاریم با هم بحث کنیم، اینا رو یکی از عالی ترین عبادت ها میدونن، یکی از عالی ترین عبادت ها. شما شیعه ای، در فرهنگ شیعه این افتخار رو ما داریم که به ما میگن آقا جون دینداریتون باید دقیق، عمیق، متفکرانه، اندیشمندانه، به قول امروزی ها خردورزانه، ولی به معنی صحیح کلمه باشه. شما وقتی شیعه هستید که به شما میگن از عالی ترین شبهای سالتون که برای دعا و مناجات و راز و نیاز و به درگاه خدا ناله زدنه شب قدره، شب احیاست. اما در همین کتاب مفاتیح الجنان که کتاب دعا و سبک دعا با خداست، یکی از وظائف و عبادات خیلی پر اجر مستحب مؤکد شب قدر رو میگه مباحثات علمی راجب دین. ما ها واقعا اینجوری هستیم؟ یا طرف میگه حالا امشب شب قدره، اینقدر لازم نیست بحث کنیم، یه خوش صدا دعای قشنگی بخونه حال کنیم. من نمیگم دعا رو خوش صدا نخونه، خیلی هم خوبه خوش صدا قشنگ دعا بخونه، دعا رو قشنگ هم بخونه، مخصوصا به این نکته توجه داشته باشه، دعا رو غلط نخونن، اعرابش رو رعایت کنن، اینا خوب. اما من شب قدر با همه ارزش برای اینه 4 ساعت 5 ساعت بیام توی جلسه، آقا نمیدونی چه صدایی داشت بهمن، ماشاءالله چقدرم قشنگ دعا کن، حالی کردیم. حالا خدا رو شکر حال مشروعه، ولی عزیز من در این جلسه 3 ساعت 4 ساعت گذشت، چه معرفتی بر اعتقادات دینی افزوده شد، چقدر نسبت به پایه‌های مذهبی متفکرتر شدی، چقدر قدرت جواب دادن اونهایی که در مقابل اندیشه درست شما میخوان واسن قدرت پیدا کردی در مقابلش واسی و جواب بدی. خب حالا این ریزکاری ها رو تو قرآن از خود اولیای دین به ما یاد دادن تا بیاین جلوتر. حالا نمونه هاشو من انشاءالله که اولیای دینم چجوری انگوش گذاشتن روی آیات، فرمودن چرا این کلمه به کار رفته، چرا این کلمه به کار رفته، مثل همین که مثلا چرا فرمود والله یعصمک من الناس، نفرمود و ربک یعصمک من الناس. اینا باید کار کنیم روش. حالا این نکته رو هم دقت بفرمایید، چرا فرمود والله یعصمک من الناس؟ خوب این آیات بفرمایید که اگر پیغمبر یک نگرانی از ابلاغ ما انزل نداشت، اگر یه خطراتی از طرف مردم برای پیغمبر از ناس برای پیغمبر از مردم برای پیغمبر در این بله ما انزل وجود نداشت، بیان این معنا که خدا حفظ می کند جا داشت اینجا؟ برای چی خدا میگه؟ قرآن دیگه آخه. چه نگرانی پیغمبر داری؟ چیا بناس از ناس به طرف پیغمبر بیاد که خدا با کلمه والله یعصمک، الله اسم ذات، اون ذاتی که اگر رب است از باب ربوبیت ارسال رسول دارد، حفظ رسول را از باب الوهیت در مقابل نقشه های ناس محافظت میکنه، الوهیتشو به کار میبره. خوب دقت فرمایید اینجا با چقدر نکته در آیه ظریف باشه. برمیگردم یه جای دیگه قرآن، دوباره میام تو این آیه، عنایت بکنید چی عرض میکنم. شما در قرآن کریم زیاد دارید، چهارشنبه هم بحث کردیم در اون جلسه برای دوستان، که چقدر قرآن از خطر شیطان مردم رو میترسونه. یعنی نعوذ بالله خدا ترسو میخواد ما رو ترسو بار بیاره، یا شیطان در مقابل خدا قدرتیست، خدا از قدرت شیطان میترسه. نعوذ بالله. نه، میخواد بگه عزیز من، بنده من، منی که شما رو دوست دارم، شما رو انسان مختار آفریدم، شما در رفتار و کردارتون بدونید یه دشمن بدی مثل شیطان دارید که این شیطان میتونه در شما نفوذ کنه، بیچارتون کنه. لذا وقتی میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، سه تا بید، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، این وسوسه کننده در نفس که از اجنه میتونه باشه، سردستش ابلیس که از جن بود، از انسانها میتونه باشه، نوچه های شیطان توی انسانها، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این شر وسواس اینها که میتونه در صدور شما انسانها نفوذ کنه، شما را آلودتون بکنه، قبلش میگه قول اعوذ، بگو پناه میبرم به رب الناس، اله الناس، ملک الناس، هم ربوبیتش، هم الوهیتش، هم ملک و سلطنت و سیطره. چرا ستاره؟ مگه قرآن ایجاز نداره؟ ایجاز یعنی مختصرگویی دیگه. مگه لازمه کلام فصیح حذف اضافات و ما یعلم نیست؟ مگه تو فارسی همه ماها، حتی تو مرحله کلاسای دبیرستانی شاید راهنمایی هم بوده، وقتی میخواستن به ما فن نگارش و انشای دقیق یاد بدن، نگفتن لازمه یک نگارش دقیق اینه جملتون هر چه کوتاه‌تر باشه معنای بیشتری رو برسونه. این جمله ادیبانه‌تره. تا جمله‌ای که این جمله طولانیست معنای کوتاه، این معنای کوتاه رو میشد توی یه سطر آورد، پنج سطر میارم تا این معنا رو بگه. خستمون کردی، خب توی نصف خط بگو دیگه، یه جمله رو توی نصف خط میتونی بگی. قرآن فصیحه، بلیغه، لازمه فصاحت و بلاغتش اینه ایجاز داشته باشه، یعنی مختصر بگه. اگر لازم نیست قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، این رب و ملک و الوهیت ستاره برای چی مطرح کرده؟ که از سه جنبه سیطره حضرت حق در رابطه با نفوذ شیطانی پناه به او بردن. خب اینجا با همین نگرش برگردیم، چرا خداوند می‌فرماید والله یعصمک؟ الله، الله که گفتی میشه اسم ذات، اسم ذات که شد همه صفات رو در خودش میاره. انقدر این نگرانی پیغمبر نسبت به این امر که میخواد بلغ ما انزله صورت بگیره، این ما انزله، ما انزله ایست که بلغش، خوب دقت بفرمایید، این ما انزله امریست که بلغش، ابلاغش چنان در ناس، در یه انسانهای یه جمعی حساسیت برانگیزه، فتنه ها ممکنه ایجاد کنن، خطراتی ممکنه ایجاد کنن که پیغمبر با اون عظمت، حالا میگم بعضیا چی گفتن همینجا جوابش چی باید بدیم، پیغمبر با اون عظمت چنان نگرانه که خدا قدرت اللهیشو برای محافظتش به رخ پیغمبر کشیده. رضا با کلمه جلالی الله به کار برده. شما ببینید در آیین اسلامی، فقهای اسلامی شیعه و سنی به اتفاق این رو میگن، شما یک زمان میگید والله بالله تالله، صیغه قسمه که اگر خدایی نکرده دروغ باشه حکم شرعی داره. اما اگر همین قسم رو روی الله نیارید، روی رب بیارید، حکمی که قسم روی الله از نظر فقهی با حکمی که روی رب یکیه؟ نه، به جهت عظمت کلمه جلاله الله. اونجایی که خداوند میخواد شدت و حدت و اعمال عظمتش رو در مناسبتهایی به کار ببره که میشد با اسمی از اسمای صفت به کار برد ولی اسم صفت رو به کار نمیبره، اسم ذات رو به کار میبره، اهمیت نسبت به اون مسئله است. ببینید باز توضیح دیگه عرض بکنم. مثلا یه جا صحبت آفرینش انسانه، بگیم الله خلق الناس یا خلق الانسان، یا بگیم الخالق خلق الانسان، هو الذی خلق الانسان. اینجا اگر بگیم الخالق خلق الانسان، صفتی از صفات خدا رو در رابطه با انسان به کار بردیم که مناسبتش هم همینه. ولی حالا به جایی که بگیم الخالق خلق الانسان یا بگیم هو الذی خلق الانسان، بگیم الله خلق الانسان. اگر اینجوری گفتیم و گوینده دقیق باشد، من همینجوری هم مثلا نوشته هم حساب و کتاب نداره، خیلی دقیق و عمیق نیستم. مثلا اونایی که تو ادبیات فارسی، حالا داریم دوستان اهل فن تو جلسه، من دست در محضرشون پس میدم، اونایی که تو ادبیات فارسی صاحب نظرم، مثلا اشعار حافظ رو وقتی نسخه رو میان تصحیح میکنن، فرض بفرمایید میرسه به این مصرعی مثل این مصرع، همین سنگین که در وصفش بگویم، میگن نباید وصف باشه، این اشکال داره، باید در نقلش باشه. بگردی نسخه خطی رو پیدا کنی، میگه چون حافظ با اون دقتی که داره غم سنگین وصف نداره، غم سنگین نقل داره. نگاه کنید به نقلش، یک ریزه کاری های رو تو بعد میاد مثلا تو نسخه اصلی نگاه میکنن میگن بله مثلا اینجوریه. حالا این شعر حافظ نیست، اونا مثال عرض کردم. یا مثلا اشعاری که توی مناسبت هایی که حافظ به کار برده روش اختلاف نسخه بدل داره، حالا که لازم بشه تو محدوده وارد بشیم، من اهلش نیستم ولی اونایی که گفتن یه چیزای خوندیم بیان کنیم. یه وقت میگن این تو فارسی دیوان حافظه، میگن حافظ با اون دقتی که در شعر داره اینو نمیگه، این باید اشتباه شده باشه. یه وقت یه آدم معمولی حالا شعرم میگه، بنده فرض کنید حالا دنگم گرفت یه چهار کلمه شعر گفتم، از این اشتباهات تو شعر من حالا ممکنه زیادم باشه که این دقت‌ها رو نکرده باشه، چون من ادیب صاحب نظر دقیق اون ریزکاری‌ها که تو ادبیات فارسی نیستم، بله از اشتباهات تو نوشته من باشه. ولی قرآن رو یکی از شاخصه های اعجازش فصاحته، بلاغته، اصلا درخ کشیده که این قرآن فصیح عربی مبینه. پس اگر گوینده خداست، اونجایی که میتونه بگه الخالق و خلق الانسان، هو الذی خلق الانسان، فرض بفرمایید نمیگوید، میگوید الله و خلق الانسان، معلومه که اگر اینجوری باشه عظمت خلقت انسان رو میخواد به رخ بکشه که بحث الوهیت رو با خلقت آورده. حالا اینجا اونجایی که جنبه رسالت پیغمبره، رسالت پیغمبر اعمال ربوبیت الله در عالمه، اعمال ربوبیت الله در عالم. مگه خدا رب العالمین نیست؟ رب العالمینه دیگه. مصداقی از مصادیق عالمین که بالاترین مصداق است و به اقتضای این بالاترین مصداق بالاترین ربوبیت هم در رابطه با او مطرح میشه، کدوم مصداقه؟ انسان. لذا رب الناس همون اللهه، رب گیاه هم همون اللهه، چون رب العالمینه. ولی رب الناسی الله با رب گیاهی الله یکیه، چون رب گیاهی الله
به اندازه تربیت گیاه که یه حد محدودی از تربیت برای گیاه مطرح میشه، اما رب الناسی الله به اقتضای رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. انسان میتونه به مقام دنا فتدلا فکان قاب غوثین او ادنا دنوبن و غترابا به این مقام برسه. خب لازمه رسیدن به این مقام تربیت، اعمال ربوبیت حضرت حق الله برای این انسان میشه بالاترین جنبه ربیت حضرت حق. اعمالش، اعمال ربوبیت حضرت حق به وسیله پیغمبر یا امام اسمش میشه چی؟ رسالت. رسالت. لذا میگه بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ یعنی اعمال ربوبیت حضرت حق رو بکن، لذا کلمه رب آورده. بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی اگه من خدا به تو پیغمبر گفتم برو بگو علی ولی است، برو بگو علی امام است، برو بگو علی بعد از من باید زمام امور شما رو به دست بگیره. برای چی؟ برای اینکه شما باید تربیت بشید، شما باید اوج بگیرید، شما با اعمال ربوبیت حضرت حق میشه اعمال ربوبیت از طریق رسالت مال اون الله تو خلق. لذا میگه بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این وسط بمونه فعلا. والله یعصمک من الناس. و کلمه الله میاره یعصمک من الناس. خب یعصمک من الناس معلوم ناس میخوان یه هجمه هایی رو وارد کنن، ناس میخوان یه حملاتی رو انجام بدن، ناس میخوان یه موانعی رو نسبت به این بلغ ما انزله ایجاد کنن که پیغمبر به اون عظمت. کدوم عظمت؟ اگه از وقت بود که مخصوص بحث کنیم موارد بسیاری میگفتم، ولی یک مورد رو اجازه بدید از قرآن کریم خدمتتون بخونم. سوره مبارکه آل عمران مضمونش اول عرض کنم بعد آیه رو بخونم. آیه داره بیان میکنه پیغمبر میدونید چیه؟ کسی وقتی وظیفه ای از طرف خدا برای او مطرح میشه از هیچی باک نداره. خدا خودش داره میگه تو اگه وقت بود عرض میکنم چندین آیه میخوندم ولی خب یه دونه کافی. میگه پیغمبر مگه ترس داره؟ پیغمبر مگه نگرانی تو راه پیدا میکنه؟ مؤمنینی که پیرو و پیغمبران اینجوری هم دل به تعبیر من و شما ها مثلا به دل به دریا میزنن، جانشون رو کف دست میگیرن. حالا آیه رو میخونم با توجه به این آیه. پس چیه که پیغمبر نگرانه؟ که خدا داره با کلمه والله میگه حفظ میکنه، یعنی عظمت پروردگار رو با اسم ذاتش اسم جلاله به کار میبره که ای پیغمبر محافظت میشی نگران نباش. این چیه؟ حالا این آیه رو ده برای اینکه معلوم بشه اجازه بدید. آیه 169 سوره آل عمران همون آیه معروفی که همتون حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اونایی که در راه خدا جان میدن شهیدن، اینا حاضر شدن برن جانشون در راه، گمان نکن اینا کشته شدگانن، اینا زندن. وقتی داره عظمت اینایی که در راه خدا حاضرن تا این مرحله برسه اینا رو داره معرفی میکنه، میرسه به آیه 171. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. اینا خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمیکنه، به اینها بشارت میدن نعمتهای الهی براشون، فضل الهی. الذین استجابوا لله و رسول. حالا اونایی که اجابت میکنن خدا و رسول رو، خدا رسول که بالاتره، حالا رسولش هم میگه آیه 172 الذین استجابوا لله و رسول، اونایی که اجابت میکنن خدا رو و رسولش رو. من بعد ما اصاب عمل غرحل الذین احسنوا منهم و تقو اجرون عظیم. آیه 173 حالا مورد نظر من. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. خیلی قشنگه کلمه ناس هم اینجا به کار برده. خب دقت کنید، اینایی که اجابت میکنن پیغمبر رو، خدا رو، با پیغمبره، اطرافیای پیغمبر، مؤمنین راستین، که بعضی از اینا
وقتی لازم شد شهیدم میشن، در راه خدا جانم میدن. یعنی کسانی که در راه خدا حاضرن جانشون رو کف دست بگیرن و بیان میدون. قرآن چی میگه؟ این آیه 173 آل عمران رو خیلی روش مکس کنید. الذین، اینا کسانی هن، قال لهم الناس، همین ناسی که پیغمبرم از اینا نگرانه که این ناس بد باد بخونی چرا ناس گفته، این بعضی از این انسان ها، قال لهم، به اینا میگن، ان الناس، بعضی از همین ناسا، حالا یه بنده خدایی میگفت خیلی ناس نیستن، خیلیشون از ناس هم. حالا این ناس به این معنی که قرآن به کار برده، اجازه ما بگیم تا بعد بگیم این ناس چقدر ناسه، این منظور کدوم ناسه، چجور ناسه، چی هم. ان الناس، بعضی از اینا، به درستی که این ناس، قد جمع او لکن، اینا اجتماع کردن برای شما، فخشو هم، پس شما ها خشیتی پیدا کنید، نگران باشید. فزادهم ایمانا، حالا که یک همچو شرایطی فراهم میشه، اینا در مقابل تمام این شرایط که حتی زمینه خشیت فراهم میشه، افزایش ایمان براشون مطرح میشه و قالو، و میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بس، نعم الوکیل، چه خوب مولایی داریم. یعنی چی؟ یعنی اگه همه مردم جمع شن بخوان در مقابل ما قرار بگیرن، اجتماع بکنن، زمینه نگرانی برای ما فراهم بشه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، میگه حسبنا، چی میگن؟ حسبنا الله، خدا برای ما بس، و نعم الوکیل، خوب وکیلی هم داریم. خب اگه کسانی که پیغمبر رو اجابت میکنن توشون اینجوری هستن، و خود پیغمبر اگر بر علیه او بخوان اجتماع کنن ترس و وحشتی پیدا میکنه، پس این چیه؟ چرا اینو دارم عرض میکنم؟ چون صاحب تفسیر المنار و صاحب تفسیر روح المعانی، المنار رشید رضا، متأخر بوده، خیلی قبلیش، صاحب تفسیر روح المعانی آلوسی بغدادی، اینا اومدن، فقط داره اشاره بکنم تا بعد بگم، میگه این آیه اوایل بعثت به پیغمبر نازل شده، اوایل بعثت، پیغمبرم جرأت نداشت تبلیغ کنه، نعوذ بالله، همونطوری که 3 سال مخفیانه پیغمبر تبلیغ میکرد، آشکار نمیکرد، خداوند پیغمبر رو مأمور کرده که تبلیغ کن، پیغمبرم نگرانه، خدا داره به پیغمبر دلگرمی میده، نترس، جرأت پیدا کن، برو تبلیغ کن. این مقدمات رو برای این چیدم تا اون اشکال رو بخوام جواب بدم، اول دارم توضیح میدم تا بعد ببینیم آیا کسی که روی حقد و حسادتی که با مقام ولایت امیرالمؤمنین و حقیقت تشیع داره حاضر میشه به پیغمبر نسبت ترسویی و ضعف و بیورزگی بده، برای اینکه علی رو بکوبه، برای اینکه امامت شیعه رو بکوبه. آیه داره اینو میگه، اگر اینه آیه که داره میگه مؤمنین اطراف پیغمبر اینجوری هم، اینا اونقدر قدرت دارن اگر بخوان در مقابلشون اجتماع هم بکنن، اینا میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. مگه خود قرآن راجع به پیغمبر بیان نکرده که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا؟ پیغمبر من نمیخوام اینقدر خودت رو مشقت بندازی، ما علی الرسول الا البلاغ، ابلاغت بکن، اینقدر خودت رو مثلا به زحمت هم نینداز. مگر خود قرآن بیان نمیکنه به محضی که مثلا تکلیف پیغمبر در دعوت مخفیانه تموم میشه، قم یا ایها المدثر، دستور به پیغمبر میده و پیغمبر اونجا میگه، همه اوایل پیغمبر نگرانی داشت. مگر خود تمام تواریخ اهل سنت بیان نکردن وقتی سران کفار قریش اومدن پیش ابو طالب عموی پیغمبر در شعب ابی طالب که به برادرزادت بگو اگر دست از این تبلیغ برداره بت‌های ما رو نکوبه
این خدای یکتا رو به رخ ما نکشه، تو سر بتای ما نزنه، همین بتای ما باشه، ما او رو حاکم خودمون، پادشاه خودمون قرار میدیم، ثروت هر چی میخواد بهش میدیم، زن میخواد بهترین دختر عرب رو انتخاب کنه به ازدواجش در میاریم. پیغمبر چی فهمید؟ کی بود؟ زمانی که پیغمبر تو شعر ابی طالب محاصره است. شبها شما یه مورد رو قرآن اشاره کرده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آیه راجبه لیلة المبید شبی که امیر المؤمنین جای پیغمبر خوابید، شب هجرت. تواریخ من جمله تاریخ طبری میگه تمام این سه سالی که پیغمبر تو شعب ابی طالب بود، ابو طالب علی رو در جای بستر پیغمبر چند بار تا صبح جا به جا میکرد، هم مقام ابو طالب هم مقام امیرالمومنین، که جان پیغمبر در امان بمانه، چون هر آن ممکن بود اینا شبیخون بزنن پیغمبر رو تو بسترش بکشن. جاسوس هم داشتن تو شعب ابی طالب، بستر پیغمبر کجاست؟ هر شب ابو طالب جا به جا میکرد و گاهی ابو طالب یه شب تا صبح چند بار عوض میکرد. اگه سر شب اینجا پیغمبر جاش علی رو جاش خوابونده، نصف شب جا به جا میکرد. اینا چه کردن تا اسلام به دست من شما برسه؟ حالا این پیغمبری که تو شعب ابی طالب یه شب راحت تا صبح تو جای خودش از خطر کفار نمیتونه بخوابه، باید جا به جا بکنه. اما وقتی بهش میان چی میگه؟ اگر آفتاب رو در دست راست من قرار بدی، مهتاب رو در دست چپ من قرار بدی، دست از این تبلیغ بر نمیدارم، آفتاب و مهتاب کنایه از این که شرق و غرب عالم بدی، من همینم که هستم و میگم توحید یک تاپرستی رو خدا گفته باید بگم. پیغمبر ترسو بود. آقای رشید رضا تو داری از اسلام دفاع میکنی با تفسیر المناره؟ آقای آلوسی به عنوان یک متفکر بغدادی روشنفکر عصر جدید در کتاب تفسیر روح المعانی با این حرفی که میزنی پیغمبر اسلام رو کاری میکنی، بعد این حرفا رو غربیا بر علیه پیغمبر در بیارن. این فتنه ها از خود روتنونای نافهمه بی اطلاعی مقرض نسبت به مقام ولایت برخواسته بهانه دست اونا داده. سلمان رشدی مطالبی که گفته من نمیخوام باز کنم. مگه سلمان رشدی مطالبی که راجع پیغمبر میگه صحیح بخاری راجع پیغمبر کمتر از اون گفته؟ مگه تو صحیح بخاری نیومده؟ این درد رو کجا ببریم؟ نگیم جوانای ما از کجا بفهمن؟ بگیم گفت در دل چه خمه‌ای در جوشم، لیک مهر بر لب زده و خاموشم. خیلی مشکلات آخه ما داریم، خیلی حرفاست، ولی آقا مگه صحیح بخاری پیغمبر رو نعوذ بالله اینجوری معرفی نمی کنه؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بنوان صحیح میگه سال اولی که پیغمبر از مکه وارد مدینه شد، خرما درخت دو پایه است دیگه، باید شاخه های درخت نرو تکون بدن، گرد افشانی کنن، پخش بشه تو فضا که خرما داشت. پیغمبر این هایی شاخه ها میرن بالای شاخه ها رو میشکنن، میرن بالا به زحمتی مثلا تکون میدن. اما چیکار میکنیم؟ گفتن خب گرد افشانی صورت نگیره که خرما نداریم. پیغمبر فرمود شما توحیدتون ضعیفه، خدا بخواد میده، نخوادم نمیده، چی کاری میکنیم؟ گفتن باشه چاش کار نکن. موقع حاصل خرما نداشت، اومدن پیش پیغمبر نعوذ بالله، گفتن ما امسال بیچاره شدیم خرما نداریم. پیغمبر فرمود حق با شما بود، من اشتباه کردم، نه سال دیگه این کارو بکنید. این پیغمبره؟ پیغمبری که قرآن معرفی میکنه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى انک لعلی خلق عظیم هو بالافق الاعلى دنا فتدلا فکان قاب قوسین. تازه ما باید یه دوره دیگه تازه برای مسلمونا پیغمبر شناسی بگذاریم که قرآن پیغمبرش این معرفی کرد. خب ما وقتی بیان پیغمبر اینجوری معرفی بکنیم، آقای رشید رضا پیغمبر میترسی تبلیغ کنه اون اول اسلام این آیه نازل شد و بعدم خدا میگه نه ترس من حفظت میکنم برو تبلیغ کن. پس خداوند یه آدم شجاعی نداشت، یه ترسو رو برای پیغمبری انتخاب کرده بود. پس اصطفا چیه؟ همون زمان تو کفار و مخالفین اسلام شجاعانی بودن که تا آخرین لحظه برای دفاع از عقیده باطل خودشون جنگیدن و مردن. پس اونا از پیغمبر شجاعتر بودن. پس خدا چطور در بین انسان‌ها که شجاعتر وجود داشت ترسو رو انتخاب کرد؟ پس کم کم نوبت به اینجا میرسی رو خدا هم شک کنید، این چجور خداییه؟ خب کار به اینجا باز برسه. ناقضون بحث دیگریه،
اشاره بکنم فرصت امشب اجازه نمیده.
یه نمونه تو قرآن بگم برگردم اینجا، خوب دقت کنید. قرآن میگه مؤمن کسی است لا خوف علیهم ولا هم یحزن.
ما چون از قرآن داریم استشهاد میکنیم، روی سخنمون با پیروان قرآنه. یه اونایی که این اختلافو خواستن تو تفسیر قرآن بندازن، مثل رشید رضا، مثل آلوسی در روح المعانی دیگران، یا فقر رازی در مفاتیح الغیب دیگران، اونا که قرآن قبول دارن تفسیرم نوشتن، رضا به اونا اینو میگی آقا جون مگه شما قرآن قبول نداری؟ قرآن نمیگه مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب راجب حضرت موسی چه خوفی بود که وقتی میخواست عصا رو بندازه خدا فرمود لا تخف، نه ترس، خوف نداشته باش. یعنی حضرت موسی مؤمن نبود که خوف داشت؟ پیغمبر خداست، اولوالعزمه. یعنی به اندازه مؤمنی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبود. لذا همه مفسرین در اینجا توضیح دادن، میگن دو جور خوف داریم. یه خوف منفیه، خوف منفی را مؤمن نداره. ترس بیجا، خوف بیجا، انسانی که خدا داره تکیه و خدا میکنه. مثلا فرض کنید الان تکلیفش امر معروفه، با این قید دارم عرض میکنم، تکلیفش امر معروفه، ترس نمیذاره، مؤمن ترس نداره، میگه من وظیفه اون باید انجامه. اگه تکلیف باشه، چون گاهی تکلیف نیست، اون میشه چی؟ تحور و بیباکی. تحور و بیباکی هم غلطه. ما همونطوری که به جا باید نترسیم، به جام باید بترسیم. بنده توی جنگلم چهار تا شیر داره میاد، به من میگه فرار کن. میگه اگه فرار کنم بعد میگن چه ترسوه، همجا بایی میشم، خب واسه شیرا بیام بدرمه. این شجاعت نیست، این بیباکیه، این بیعقلیه، این دیوانگیه، که البته میگه اگه عاقل دیدید سلام برسونید دیگه با قول شیخ بهایی. اونجایی که تکلیف هست امر معروف کنن، ترس بیمورد نمیذاره، این خوف خوف منفیه، تکلیف و خدا کن حرفتو بزن. اما اونجا خوف از چیه؟ میگه آقا جون الان یه مطلبی رو میخوام توی جلسه مطرح کنم، چند نفری توی این جلسه هستن کشش عقلی و ذهنیشون و سابقه تربیت دینیشون نسبت به این مطلب در حدیست که من خائفم اگه یه حرفو بزنم نتونن هضم کنن، منحرف بشن. این خوف مثبت یا منفیه؟ مثبت دید، رضام بادی هم تو خوفی داشت. مثلا در گویندگی، که یکی از اون مشکلات گوینده های متدینه، واقعا از اون مشکلات، میگه اگر بخوام، مثلا ما تو اخلاق اسلامی داریم از خوف بگید، از رجا هم بگید. اگر از رجا زیاد بگیم، امیدواری زیاد بدیم، طرف ممکنه خدایی نکرده نسبت به گناه کردن چی بشه؟ جسور بشه، جرأت گناه پیدا کنه. میگه خدایا من باعث شدم بیش از هر طرف امیدوار شد، ای بابا خدا میبخشه. گفت شراب میخورد؟ داشت جانم میداد. گفتن آقا داری میری؟ گفت شرمنده از آنیم که اندر صف محشر، که اندر خور عفو تو نکردیم گناه. صف کنید داری غلطی شهرها، یه وقت باعث گناه نشم، که اندر خور عفو تو نکردیم. بله عفو او لامحدوده، گناه تو محدود، ولی عدل او هم نامحدوده. عدل خدا بل عدل قامت السماوات و بل عفوم بر اساس عدله، عدل او ایجاب میکنه که تو رو مجازات کنه. خب حالا این آدم بیاد توی جمعی نگرانه، آقا از رجا بگم ممکنه امید اضافه پیدا کنن، از خوف بگم جوری دل سرد و دل مرده بشن، این خوف خوف مثبت. لذا میگه نگرونم، توسل پیدا میکنه، دعا میکنه، خدایا کمک کن خدایا. لذا برخی از ادعیه‌ای که دارن، اگه میخواید سخنرانی کنید، اگه میخواید درس بدید، اگه میخواید کتاب بنویسید، قبلش مثلا این دعا رو بخونید که مضمون دعا اینه که خدایا تو به ذهن من بتابان، خدایا تو به زبان من جاری کن، خدایا تو به قلب من الهام کن که من این حرفو بزنم یا نزنم، اینجوری بگم یا این. خوف خوف مثبته. حضرت موسی خوفش چی بود؟ حضرت موسی خائفه که ای وای این سحره که الان اومدن، این تنابا رو انداختن، حالت مار پیدا کرد، این مردم هم که اکثریت متاسفانه حوصله دقت و تعمق که ندارن، اکثر مردم هم قرآن هم سریع گفته اکثر هم لا یعقلون،
اکثر همین گرفتاریان باعث شده در طول تاریخ که این همه حق مظلوم واقع شده. این اکثریت هم که تعمق نمی کنن، نکنه عقلشون تو چشمشونه واقعا فریب بخورن خیال کنن فرعون خداشونه، نکنه الان این اثار رو میندازم اینا متوجه نشن. خدا میگه نگران نباش، من کاری میکنم اونی که بخواد حق رو بفهم حق رو بفهم. تیترشو میگم بحثش جلسه بعد. چه موضوعی در اسلام بود که پیغمبر در گفتنش این نگرانی رو داشت؟ توحید نبود. چون از اول پیغمبر از غار حرا سرازیر شد چی گفت؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اما اول که دیگه از همه خطرناکتر بود، چون با بتا در میافتاد، بتا رو باید بشکنه. اگه ابراهیم خلیل الرحمن میخواد بت بشکنه، یواشکی باید بشکنه، تبر بذاره دره، بعد بیاد بگه اینجوری تا دون این دادنش دو آتش. همون پیغمبر از اول توحید رو مطرح کرد. رسالت خودش پیغمبر اون 3 سال به اذن الله مخفیانه میگه، بعدش چی؟ آشکارا گفت من پیغمبرم، با همه دعواهایی هم که باش کردن ایستاد و و و. چه موضوعیه؟ آقا اون موضوعی که آخرین امتحان برای آخرین امت، برای آخرین مرحله، مسئله امامت. حالا اینو انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. لذا اعمال قدرت اللهی در محافظت پیغمبر برای بیان امامته، وگرنه از همون اول بعثت پیغمبر منافقین نقشه داشتن که امامت اسلامی رو لوس کنن. که اینو انشاءالله شواهدش نشون میدم. پیغمبرم نگرانه اینا علی رو بکشن، اینا فاطمه رو بکشن، اینا حسنین رو بکشن، اینا یه زمینه هایی درست کنن. نه اینکه پیغمبر علم غیب نداره، مثلا مسئله شب لیلة المبید که بحثش یه بار کردیم، اگه علی میدونست که کشته نمیشه این مزیت یا نه، اگه نمیدونست پس شما میگید علم غیب داره. توی اون بحث علم غیب هم توضیح دادید، مخصوصا تو اون بزنگاه هایی که خدا میخواد مقام اینا رو نشون بده نسبت به این امر، اون علم رو الان براشون. بله پیغمبر میدونه که الان علی رو نمیکشن، ولی مگر حتی ابن عبدالحدید، بحث رو میذارم جلسه بعد، مگر ابن عبدالحدید معتزلی تو شرح نهج البلاغه نمیگه ابن عباس نقل میکنه همراه پیغمبر بودن با علی 3 نفری تو نخلستان‌های بیرون مدینه را می‌رفتیم. امیرالمومنین نگاهی به نخلستان‌ها انداختن، گفتن یا رسول الله چقدر سرسبز و قشنگه. پیغمبر سرش رو گذاشت رو شانه علی، شروع کرد های های گریه کردن. ابن عباس میگه من جا خوردم، مگه علی چی گفت که پیغمبر اینجوری گریه میکنن؟ یا رسول الله چی شد؟ علی یک کلام گفت عجب نخلستان‌ها مثلا سرسبز، شما چرا گریه میکنید؟ پیغمبر فرمودن ابن عباس اونی که من میدونم شما نمیدونی. چی میدونی؟ تو همین مدینه با این علی چه خواهند کرد که علی تو این نخلستانها سر به دل چاه میکند. بله پیغمبر اینا رو میدونه، خب نگرانه. حالا میخواد بیاد بگه علی ولی الله، اینایی که اینجور عقده ها رو نسبت به این خانواده جمع کردن که جرأت میکنن بعد از پیغمبر بیان سیلی تو صورت دختر پیغمبر بزنن، پیغمبر نگران نباشه. و اگر اعمال محافظت الوهیتی الله نبود از اسلام چیزی باقی نمیمون. انشاءالله این بحث رو جلسه بعد پی میگیریم که یک موضوع حساسی در بین، بر اساس اون موضوع هم پیغمبر نگرانه، هم خدا میگه تبلیغش عظمت داره، خیلی مهمه، با بقیه برابری میکنه. برابری نه، مهم طلبه بخشید، برابری نه، چون اگه این نباشه بقیه هیچ کس ارزش نداره. و هم خدا از بحث اللهیش باید. و جالبه که آخر آیم وقتی خداوند میخواد این معنا رو معرفی کنه، دقت بفرمایید، میفرماد ان الله لا یهدی القوم الکافرین. حالا چرا اینجا کلمه کفر آورده و این کفر منظور چیه؟ اینا بمونه ان شاء الله اگر عمری بود جلسه بعد با هم پی بگیریم. خب صحبت از این شد، گفت که ابن عباس گفت یه مقدر شد امشب بریم در خانه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، امام المتقین، سید الوصیین، یعصوب الدین، ولی اول مظلومی است که قصب حق شد. صلی الله علیک یا مولا یا امیرالمؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا
انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. بلال میگه دیدم دیگه مدینه قابل تحمل نیست و منو وادارم میکنن بخوام اذان بگم. دیگه مدینه ای که مسجدش غصب شده است، منبر و محراب پیغمبر غصب شده، اینجا من بخوام اذان بگم، من هم شدم کمک ظالمین، پس لااقل مبارزه منفی مو آغاز کنم. به عنوان قهر از مدینه خارج شدم، یه روستای اطراف مدینه انتخاب کردم، مخفیانه زندگی میکردم، مدتی از مدینه هم بیخبر. یه شب پیغمبر به خواب من آمد، در عالم رویا فرمود بلال سری به بچه ها نمیزنی؟ نمیدونی علی چقدر تنهاست؟ خواب که پاشدم صبح به طرف مدینه اومده، از دروازه شهر که وارد مدینه شدم، خب بلاله، بچه ها همه دورم جمع شدن، صدا میزدن آی بلال اومده، بزرگترا بیاید. میگه سرم انداختم پارین، صاف به طرف محله بنی هاشم، خانه علی زهرا. اما همین که به دم در رسیدم دیدم یاللعجب، در خانه سوخته است. وارد خانه شدم تا چشمم به علی ابن ابی طالب افتاد، دیدم زانوی غم بغل کرده. فرمود بلال دیدی زهرای ما را از ما گرفت؟ چند روزی گذشت، سلمان و ابوذر و مقداد و بلال و دیگران گفتن علی از بس تو خونه نشسته و نگاه به این در و دیوار میکنه و اشک بچه‌ها، ما نگران حال علی هستیم، بیایید بریم زیر بغل علی رو بگیریم، از خونه بیاریم بیرون، مسجد ببریم بیرون مدینه ببریم، شاید حال علی عوض بشه. اومدیم به اصرار، همین که علی اومد بین در و دیوار از منزل خارج شد. صلى الله عليك يا مولا يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم أمير المؤمنين يا شاه مرزان، دلنا شاد ما صلى الله عليك يا مولاي يا خليفة رسول الله يا بلايمن يا سيد الأوصياء يا صد الله الغالب يا مطلوب كل طالب يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب. اللهم باسمك العظيم العظيم جل الاكرام بمولانا صاحب الزمان يا الله
ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات يا كافي إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بحمد ياسين والقرآن الحكيم وبند طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الزمين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المظلومين يا راحم الشيخ الكريم يا رازق الطفل يا من لا يحتاج إلى التبذير وافعل بي ما أنت أحلم ولا تفعل بي ما نلوم يا سريع الرزق اغفر لمن لا يملك إلا الدور وسلام البكر يا صامد الغيب يا دافع الغيب يا نور المستوشيد في الظلام يا الغال لا يعلم اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء وارده ومن خادني وكدهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي وآله.